ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور افغانستان خواستار برگزاری انتخابات پیش از خرداد ماه سال آینده شد. عراق از طرح خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور استقبال کرد. ده‌ها جسد دیگر از گورهای دست جمعی بنگلادش بیرون آورده شد. سلام. ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز شنبه 10 اسفند ماه 1387 و 28 فوریه 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عزیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از محمد زرقامی.
در افغانستان حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور میگوید طبق قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید پیش از اول خرداد ماه سال آینده انجام شود. در بیانیه امروز شنبه دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام می‌دارد که حامد کرزای با قانونگذاران و شوراهای استانی و محلی توافق کرده که انتخابات طبق قانون اساسی برگزار شود. پیشتر رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بود به دلیل مشکلات فنی، تدارکاتی و امنیتی امکان برگزاری انتخابات در خرداد ماه وجود ندارد و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به 29 مرداد ماه موکول کرده بود. اما در خبری از عراق، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور امروز شنبه از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق استقبال کرد. وی در این حال گفت واشنگتن همچنان مسئولیت سنگینی برای کمک به عراق بر عهده دارد. به گفته طارق الهاشمی، عراق برای برقراری حکومت قانون در کشور احتیاج به کمک خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه فرمان داد که عملیات نیروهای آمریکایی در عراق تا ماه اوت سال 2010 میلادی حدود 2 سال دیگر پایان یابد. بر اساس این برنامه، خروج کامل نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از عراق تا سال 2011 میلادی انجام خواهد شد. با بیرون آوردن 9 جسد دیگر از یک گور دست جمعی در محوطه استقرار پلیس مرزی بنگلادش، شمار کشته شدگان در درگیری‌های 2 روزه در این محل به 75 تن رسید. در این درگیری‌ها از جمله شکیل احمد، فرمانده نگهبانان مرزی، نیز کشته شد. قرار است مراسم سوگواری برای 33 تن از قربانیان این حادثه در یک استادیوم متعلق به ارتش در داکا، پایتخت بنگلادش، برگزار شود. درگیری‌های 2 روزه با دخالت شیخ حسینا، نخست وزیر بنگلادش، پایان یافت. او وعده داد که در صورت تسلیم شدن نگهبانان، آنان را مورد عفو قرار خواهد داد. خانم شیخ حسینا همچنین در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد که عاملان قتل‌ها به هیچ وجه عفو نخواهند شد، این در حالی است که ارتش بنگلادش بار دیگر بر حمایت از دولت تاکید کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این درگیری‌های 2 روزه به دلیل وضعیت حقوق و کار رخ داده است، در حالی که برخی مقام‌های بنگلادش می‌گویند این اتفاق یک شورش از پیش برنامه ریزی شده بود است.
محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی بیندازیم به آنچه در مجله امروز رادیو فردا داریم. باراک اوباما میگوید تا 18 ماه دیگر مأموریت جنگی آمریکا در عراق به پایان میرسد. دادستان کل کشور قربان علی دوری نجف آبادی میگوید بهائیان امنیت ملی را خدشه‌دار میکنند، اما کارشناسان نظر دیگری دارند. شلاق خوردن 2 فعال حقوق زن در سنندج و راهپیمایی اعتراضی در نیویورک در فرانکفورت. موسیقی امروز ایران، تداوم موسیقی دوران ساسانی، گفتگویی با یک موسیقیدان. گزارش ورزشی و برنامه دیدگاه‌ها که گفتگویی است با چند صاحب نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، با رادیو فردا بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح جزئیات استراتژی خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت مأموریت رزمی ایالات متحده در خاک عراق تا 18 ماه آینده پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت پس از این ضرب العجل حدود 35 تا 50 هزار تن از نیروهای نظامی آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند که تا پایان سال 2011 این نیروها خاک عراق را ترک خواهند کرد. 142 هزار نیروی آمریکایی هم اکنون در خاک عراق حضور دارند. جزئیات را از مهرزاد پدرام می‌شنویم.
تنها 6 هفته است که روی کار آمده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رأی به خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق ظرف 18 ماه آینده داد.
By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end.
وی پیشتر در نبردهای انتخاباتی گفته بود ظرف 16 ماه چنین کاری خواهد کرد.
I will bring our troops out in 16 months. That is what I intend to do as president of the United States.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، معتقد است شرایط آنگونه که باید به نفع ایالات متحده در عراق رقم نخورده است.
وضعیت عراق اونطور که خیلی امید میرفت به شکل بسیار ایدئال پیش بره برای آمریکا اینطوری پیش نرفته. من معتقدم که فرماندهانی که بر روی زمین دارن کار میکنن در داخل عراق این تغییر رو در دیدگاه آقای اوباما ایجاد کردن، همینطور خود مسئولین عراقی هم این برآورد را دارن که برای آمادگی نیروهای عراقی و گرفتن مسئولیت ها از نیروهای آمریکایی یه مقدار وقت نیاز هست.
در همین حال اما باراک اوباما گفته است خشونت ها در عراق کاهش یافته است.
The situation in Iraq has improved. Violence has been reduced substantially.
علی درویش، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، نیز این نظر را تایید می‌کند.
The level of violence has been reduced both.
خشونت‌ها تو عراق هم از نظر کمی و هم کیفی کاسته شده. شمار حملات هم دست کم 35% کاهش داشته. نوع حملات هم به شدت گذشته نیست. دیدیم که مردم با راحتی و اعتماد بیشتر رفتن و در انتخابات عراق شرکت کردن.
حسن هاشمیان میگوید با اینکه خشونت ها کاسته شده، نارامی ها هنوز به شکل محسوس ادامه دارد.
خشونت ها نسبت به سالهای 2006 خیلی کاسته شده، اما نسبت به وضعیت ایدئالی که بایستی در اون قرار بگیرن و نیروهای آمریکایی از اونجا خارج بشن هنوز فاصله وجود داره.
در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است که نیروهای آن کشور نشان دادند که می توانند امنیت را در خاک عراق برقرار کنند. علی کاظم از اعضای نیروهای ملی عراق میگوید هم اکنون نیز این کار میسر است.
ما نیروهای ملی عراق توان اون رو داریم تا امنیت و نظم عراق رو حفظ کنیم. آمریکایی‌ها قبلاً گفتند که تا سال 2011 از عراق خارج میشن. اگه الان هم از خاک عراق برن، ما آماده ایم که امنیت کشورمون رو حفظ کنیم.
در حال حاضر 142 هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند. بر اساس طرح خروج اوباما، نزدیک به 100 هزار سرباز آمریکایی از عراق خارج میشوند، ولی 35 هزار تا 50 هزار تن از آنها به گفته اوباما برای آموزش نیروهای عراقی و حفظ منافع ایالات متحده در عراق باقی خواهند ماند. برخی از کارشناسان مسئله حفظ منافع آمریکا در منطقه را در ارتباط مستقیم با رویکرد ایران در قبال کشورهای منطقه می‌دانند. در همین ارتباط به گفته علی درویش، وجود ایران در همسایگی عراق یکی از دلایل ادامه حضور 35 هزار تا 50 هزار نیروی آمریکایی در عراق خواهد بود.
فکر میکنم توافقی بوده بین مقام‌های آمریکایی و گروه‌های عراقی بیشتر بر سر محافظت از مرزهای عراق. اینکه با وجود ایران به عنوان همسایه قدرتمند و اینکه هنوز سربازهای عراقی شاید نتونن از پس عوامل خارجی بر بیان. میکنم برای برقراری امنیت در مرزهای عراق هنوز نیاز به حضور و مراقبت نیروهای آمریکایی هست.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده با پایان جنگ در عراق به دنبال دور جدیدی از تعامل در خاورمیانه است. اما به هر حال باراک اوباما همچون همتایان سابق خود دوایت آیزنهاور و ریچارد نیکسون وارث جنگی سرنوشت ساز از رئیس جمهور پیشین خود شده است. جنگی 6 ساله و گفته است آن را پایان خواهد داد. کاری که آیزنهاور در شبه جزیره کره از پس آن برآمد، اما نیکسون در ویتنام نتوانست.
بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از عراق تا 18 ماه دیگر و استراتژی خروج آمریکا از عراق در گزارش مهرزاد پدرام می‌شنیدیم.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دادستان کل کشور قربان علی دوری نجف آبادی در گفتگویی که با پرس تیوی داشته در مورد وضعیت بهائیان در ایران گفته است که بهائیان در ایران از همه امکانات کشور استفاده کردند و به ویژه در بعد اقتصادی به فعالیت‌های بسیار سودآور ادامه دادند. او افزوده است که بهائیان به عنوان شهروند جمهوری اسلامی به موجب قانون اساسی از حقوق مقرر برخوردارند. اما دیانه علایی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان که سازمانی غیر دولتی در سازمان ملل است این گفته را قبول ندارد و به موارد تبعیض و نقض حقوق شهروندی بهائیان در ایران اشاره می‌کند.
خیلی واضح است که متاسفانه ایرانیان بهائی حق تساوی ندارند در ایران.
میشه به چند نمونهش اشاره کنین؟
جوانای بهائی نمیتونن وارد دانشگاه بشن، هیچ تو کارهای دولتی کار کنن و ضمناً هم روی کارهای شخصی هم روشون خیلی فشار هست. مغازه‌شون رو می‌سوزونن، الان سعی می‌کنن فشار بیارن روی کمپانی‌ها که بیرونشون کنن. منزلشون رو می‌گیرن، همونجوری که می‌دونین دستگیرای خودسرانه خیلی زیاد هست الان، فقط به خاطر اینکه بهائی هستن. و حتی مطبوعات ایران و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به دیانت بهائی توهین میشه و اجازه جواب نیست، در این حالی که در قانون مطبوعات ایران این اجازه جواب هست. بنابراین واقعا این نوع نقض حقوق بشر بهائیان در ایران خیلی وسیع هست و خیلی واضح هست.
آقای دوری نجف‌آبادی گفته که اینها به دلیل اینکه امنیت ملی رو به خطر انداختن با تحت نفوذ 100% صهیونیست‌ها هستند، از طریق کشور ثالث با اسرائیل همکاری میکنند و وزارت مصالح ملی امنیت کشور فعالیت میکنند، به این دلایل هست که بازداشتشون میکنند و جلوی فعالیتشون رو میگیرند. از سوی دیگه خبرگزاری ایرنا هم به نقل از آقای دادستان گفته که این افراد اتهامات خودشون رو پذیرفتند. شما در این مورد اطلاعی دارین که این افراد آیا محاکمه شدن، تفهیم اتهام شدن، اتهاماتشون رو پذیرفتند و مواردی از این قبیل؟
ما تا جایی که میدونیم اینا هنوز محاکمه نشدن. جرمشون هم روشن نیست در واقع، چون که همین جوری فقط تو بازم میگم رسانه‌های ایرانی اومدن. ولی مسئله اصلی این است که اگر تعالیم دیانت بهایی برای دولت جمهوری اسلامی یه جرم هست، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ولی مسئله‌ای که الان آقای دوری نجف آبادی راجبشون صحبت کردن، خب یکی شما فرمودین امنیت کشور. بهایی‌های ایران و تمام دنیا حق ندارن در سیاست حزبی دخالت کنن و خیانت به وطن کاملا برای هر بهایی ممنوع است. و الان در 170-180 کشور دنیا بهایی‌ها بیش از 160 ساله و اگه جای دیگه هم این اتفاقاتی میافتاد خب ما میدونستیم. از یه بر دیگه تماس با اسرائیل هست که خب البته این کسان امکان هست که گفته باشن که با مرکز جهانی دیانت بهائی که در اسرائیل هست تماس داشتن، برای اینکه بازم تمام محافل ملی سراسر کشور با مرکز جهانی دیانت بهائی تماس دارن و این تماس دینی خیلی رسمیه. ولی آیا این جاسوسی برای اسرائیل هست؟ ابدا. چرا مرکز جهانی دیانت بهائی در اسرائیل هست؟ به خاطر اینکه حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی بیش از 80 سال قبل از اینکه اصلا صحبت از کشور اسرائیل یا صهیونیسم بشه تبعید اونجا شدن، از طریق امپراتوری عثمانی که بازم یک دولت اسلامی بوده. بنابراین تماس هست، ولی خب این تماس به هیچ وجه هیچ نوع جاسوسی نیست و ما این اتهامو کاملا رد میکنیم. راجع به ضدیت بر اسلام، ما به عنوان بهائی و ایرانیان بهائی هم همینطور اصلا ضد اسلام نمیدونیم و حتی خیلی هم احترام میذاریم به حضرت محمد و به دیانت اسلام.
شما فکر میکنین که دلیل این حمله جدید حاکمیت جمهوری اسلامی به بهائی ها چی هست؟
چیزی که میتونیم به عنوان یک سازمان غیر دولتی در سازمان ملل متحد بگیم اینه که متاسفانه الان یک فشار رو تمام دیگر اندیشان هست توی جمهوری اسلامی.
در همین حال محمد جواد اکبرین دینپژوه و روزنامه‌نگار مقیم بیروت این رفتار حکومت اسلامی را دارای ریشه های سیاسی و ناشی از ضعف و ناتوانی نظام حاکم بر جمهوری اسلامی در تحقق وعده‌هایش به مردم می‌داند.
ناتوانی نظام از اثبات خودش و ناچار شدن به نفی دیگران، هر دیگرانی که ممکنه رقیب مذهبی و سیاسیش بشه از این جنسه. یعنی به لحاظ دینی، دراویش، بهائیت، مسیحیت، همه رو نظام باید الان باش مبارزه کنه. همه در جایگاه دشمنش قرار گرفتن. به لحاظ سیاسی شما نگاه کنید، همه جریان‌هایی که با نظام حاکم، با جریان حاکم، نه نظام حاکم، با جریان حاکم زاویه داشته باشن و انتقاد داشته باشن، متهم به براندازی و مزدوری آمریکا و اسرائیل و اینها میشن. یعنی نظام ناچار الان کلیه رقبای دینی و سیاسی و مذهبی خودش رو از بین ببره.
آیت الله دوری نجف آبادی هفته گذشته در نامه‌ای که به وزیر اطلاعات نوشت، خواستار برخورد با فعالیت‌های تشکیلات بهائیان شد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید. در سنندج دو زن فعال حقوق زنان شلاق خوردند و در فرانکفورت همکنون خیابان‌های شهر شاهد راهپیمایی اعتراضی چند نهاد و سازمان ایرانی و آلمانی به این واقعه اند. راهپیمایی که به پیشواز 8 مارس نام دارد و ضمن بزرگداشت 8 مارس روز جهانی زن به وضعیت نقض حقوق زنان ایران و سرکوب فعالان زن و به ویژه شلاق زدن دو زن فعال حقوق زنان در سنندج اعتراض می کند. این راهپیمایی تا ساعت 8:30 شب به وقت تهران ادامه دارد. شهرام میریان از محل این تظاهرات گزارش می دهد.
به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن عنوان یک برنامه راهپیمایی است که از سوی چند نهاد و سازمان ایرانی و آلمانی بعد از ظهر روز شنبه در شهر فرانکفورت برپا شده. این راهپیمایی در حالی شکل گرفته که به تازگی دو زن فعال کارگری به نامهای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی در زندان شهر سنندج شلاق خوردند و این موضوع در اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های مربوط به این راهپیمایی ذکر شده. سخنگوی راهپیمایی به مناسبت روز جهانی زن خانم شهناز مرتب هستند.
در ادامه این تظاهراتی که امروز در شهر فرانکفورت برگزار شده، در واقع به استقبال 8 مارس ما اومدیم، به خصوص در رابطه با دو تا خانمی که شما الان اعلام کردین و در شهر سنندج شلاق خوردن. من دسته‌های گل و این دو بازن مبارز تقدیم می‌کنم از طرف این تظاهراتی که اینجاست و همه کسانی که تحت ستم جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل تظاهرات از مرکز شهر فرانکفورت که فوق العاده روز شلوغی امروز برگزار میشه، در این تظاهرات بر علیه قوانین زن ستایز جمهوری اسلامی و تمام دنیا میخوایم بگیم که ایران الان چه اتفاقاتی داره میفته و چقدر وضعیتش واقعا نابسامانه، به خصوص در رابطه با زنان.
خانم شهناز مرتب، شما به عنوان سخنگوی این راهپیمایی، علاوه بر این دو زنی که در سنندج شلاق خوردن و اسامیشون در فراخوان‌ها به زبان آلمانی آمده، آیا به مسائل دیگری هم در این فراخوان اشاره شده؟
مسئله دانشجوهای تو ایران و اتفاقی که الان در دانشگاه تو ایران افتاده و اون دفن شهدا در دانشگاه های امیرکبیر و دانشگاه پلی‌تکنیک هست که واقعا من دهنده‌ام. در این رابطه دانشجوی دانشگاه فرانکفورت در اعتراض به این مسئله.
با تشکر از شما خانم شهناز مرتب، به اطلاع شنوندگان رادیو فردا میرسونم که برنامه به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن از سوی سازمان پیکار علیه تبعیض در ایران، سازمان بین المللی پیکار علیه سنگسار، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در اروپا و همینطور یک نهاد آلمانی با نام آنتی فاشیست که اکثر اعضای آن دانشجویان دانشگاه فرانکفورت هستند برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و در اینجا بد نیست صدای خودتان را بشنوید از رادیو فردا.
خواستم بگم کسانی که شهدا را درون دانشگاه‌ها دفن می‌کنن، اینها هیچ گونه احترامی برای این شهدا قائل نیستن و شهدا را فقط ابزار سیاسی خودشون قرار دادن برای سرکوب دیگران. و اگر اینها واقعا به شهدا احترام قائل، برای شهدا احترام قائل بودن، اینها رو وارد این بازی‌های سیاسی خودشون نمی‌کردن.
خواستم خدمتتون عرض بکنم پدر من جز دراویش گنابادی شنبه هفته پیش ایشون رو دستگیر کردن. اصلا ایشون هیچ کاری انجام نداده و اصلا نه تو کار سیاست داره هیچی، فقط تو صوفیگری و اینا، و نمیدونیم هم کجا هستن. میخواستم شما این خبر رو بدین. خیلی ممنون، انشالله که وقت خوبی داشته باشین. خدا حافظ شما.
خواستم این صدای من رو به گوش تمام دنیا برسونم. این ایرانی که توش این همه از دموکراسی و آزادی بیان حرف میزنن، چرا وقتی چند تا دانشجو میان تظاهرات هم که نمیشه اسمشو گذاشت، یه اعتراضی داشته باشن به حالا دفن اون سربازای دفاع مقدس داخل دانشگاه، باید اونجوری سرکوب بشن، باید 70 نفرشون دستگیر کنن، کسایی که حتی تو اعتراض هم نبودن باید درکی کنم. ایران که اینقدر از دموکراسی و آزادی بیان حرف میزنه، چرا این کارا رو کنه؟ خیلی ممنون. احسان هستم از اصفهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در نشستی که انجمن فرهنگ آزاد ایران در پاریس برگزار کرد، قاسم طالبزاده، موسیقیدان ایرانی مقیم پاریس، درباره تاریخ موسیقی ایران از دوران هخامنشیان تا به امروز سخنرانی کرد. قاسم طالبزاده از ویولونیست‌های با سابقه ایرانی است که پیش از این در ارکستر سمفونیک تهران و همچنین در ارکسترهای مجلسی بروکسل و وین فعالیت داشته است. گزارشی از این نشست را از میرعلی حسینی در پاریس می‌شنوید.
قاسم طالبزاده پس از فراگیری ویولون و اخذ دیپلم کنسرواتوار موسیقی تهران به عنوان ویولونیست در ارکستر سمفونیک تهران فعالیت کرد و پس از آن به وین و بعد به بروکسل رفت و توانست از کنسرواتوار سلطنتی بروکسل دیپلم ارکستر مجلسی این شهر را دریافت کند. وی پس از تکنوازی در ارکسترهایی در شهر وین اتریش، مدتی هم در ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون بلژیک فعالیت هنری خود را ادامه داد. در بازگشت به ایران به آموزش موسیقی در کنسرواتوار موسیقی تهران پرداخت و مدتی بعد با دریافت بورسی از دانشگاه تهران و وزارت فرهنگ بلژیک مجدداً به بروکسل رفت. پس از اخذ درجه دکترا در بلژیک، مدتی در ارکسترهای مجلسی بروکسل و وین فعالیت کرد. قاسم طالبزاده در سخنرانی خود درباره 5000 سال تاریخ موسیقی ایران صحبت کرد. وی درباره موسیقی آنتیک گفت: دانسته‌های موجود از این گونه موسیقی بر پایه اکتشاف‌های باستان‌شناسان است. وی افزود: بر پایه برخی کتیبه‌های کشف شده، موسیقی و فرهنگ و هنر ایرانی ادامه هنر و فرهنگ کلدانی‌ها و آشوری‌هاست و سازهای مانند دایره، چنگ، فلوت، کرنا و دهل در آن هنگام پدید آمدند. قاسم طالبزاده در گفتگوی با رادیو فردا درباره قدمت موسیقی ایرانی و دوره‌های گوناگون این موسیقی چنین گفت:
دوره‌ای که قبل از حمله اسکندر بود به ایران، دوره‌ای که بعد از اون بود تا دوره ساسانیان که دوره شکوفایی واقعا موسیقی در ایران بود، و بعد از اون موسیقی بعد از حمله عرب به ایران و با وجود موسیقیدانان ایرانی که به مسائل تکنیکی توجه کردن.
از زمانهای دور کدوم دوره از موسیقی ایرانی هست که همچنان ادامه پیدا کرده و تا امروز به ما به ارث رسیده؟
ببینید، اون چیزی که الان به ما به ارث رسیده و اینو نمیتونستن هیچ وقت از ملت ایران بکنن و دور بریزن، اون دوره ساسانیه. با وجود که ما هیچ مدرکی بجز اسم نداریم از اون دوره، این در تمام شؤون موسیقی ما در تمام دوران این وجود داشته. حتی زمانی که عرب آمدن به ایران موسیقیدانایی بودن که میخواستن خود جلو برن و یه ترکیبی بدن، مثل فرض کنیم اسحاق موسوی یا کسانی که بعد از اون آمدن یا همزمان اون بودن، موسیقی عرب رو تلفیق کردن با موسیقی ایرانی، ولی اون موسیقی ایرانی همیشه خودش رو جدا کرد از موسیقی عرب. و مون ما میبینیم که تمام آهنگایی که باربد ساخته الان اسامیش تو دستگاهی ما هستن.
باربد از زمان ساسانی؟
در زمان ساسانی. البته
نام های این اشخاص باربد، نکیسا و دیگران در طول تاریخ از زمان عبور کردن و تا امروز در بخش های مختلف موسیقی ما به نوعی به چشم میخورن.
بله بله.
برای پایداری این نام هاست یا اینکه آثارشون چنین جاودان مونده؟
ببینید، برای اینکه آثار یک موسیقیدانی بمونه ما احتیاج به نوتاسیون، یعنی نوت نویسی به یه زبانی، حالا به زبان
که ما نداریم در ایران،
که ما نداریم، یا بعد الفابتیک باشه مثل یونانی ها، مثل بعدن اروپایی ها، که بمونه، یه چیزی بمونه. در زمانهای قدیم با هم به عرب وقتی همه جا رو سوزوندن و کشتن و از بین بردن، دیگه چیزی نموند به جز یک مملکت خرابه رو تحویل گرفتن. بعد از دو یا سه قرن البته فعالیت های کسانی که روی موسیقی ما کار کردن، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل صفی الدین عبدالمومن و دیگران، عبدالقادر مرغی، اینها بودن که باز اینی که ما داریم الان نگه داشتن.
قاسم طالبزاده گذشته از انتشار سی دی شامل آثار وی با همراهی پیانوی دانیل بلومنتال و فلوت ونسان کورتوران، تألیفاتی نیز در زمینه موسیقی ایرانی، یونانی و موسیقی زمان ساسانیان منتشر کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت به گزارش ورزشی ما رسیده است. با فریدون شیبانی به جهان ورزش می رویم.
با توقف آبی پوشان تهرانی در برابر پیکان قزوین، جدال برای قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران حساس‌تر شد. در آخرین بازی از هفته 29 جام خلیج فارس، عصر شنبه استقلال تهران پرچمدار جدول رده‌بندی در ورزشگاه شهر قزوین زمینگیر شد و در برابر پیکان به تساوی 1-1 رضایت داد. با رقم خوردن این نتیجه فاصله تیم‌های اول و دوم، یعنی استقلال و ذوب‌آهن، به یک امتیاز رسید و باعث شد تا سرنوشت قهرمانی در گروه روزهای پایانی باشد. در جدول رده‌بندی آبی پوشان با 57 امتیاز صدرنشین هستند، ذوب‌آهن با 56 امتیاز دوم است و پرسپولیس با 49 و سپاهان با 48 امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند. در فوتبال انگلیس امشب هفته 27 لیگ برتر آغاز می شود که طی چند بازی مهم لیورپول تیم دوم جدول در خانه میدلزبرو به مصاف این تیم می رود، چلسی تیم سوم در استامفورد بریج میهماندار ویگان اتلتیک است و آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن میزبان فولهام خواهد بود. منچستر یونایتد صدرنشین جدول رده‌بندی این هفته در لیگ برتر بازی ندارد، اما روز یکشنبه فردا در دیدار فینال جام اتحادیه فوتبال انگلیس کارلین کاپ رو در روی تاتنهام به میدان خواهد رفت. در اسپانیا امشب هفته 25 لالیگا با برگزاری دو بازی آغاز می شود که طی آنها اتلتیکو بیلبائو با سویا دیدار می کند و رئال مادرید در شهر بارسلون به مصاف اسپانیول می رود. فردا شب هم بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی در مادرید با اتلتیکو مادرید دیدار دارد. اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی هم در خانه راسینگ سانتاندر به میدان می‌رود. در بوندسلیگای یک آلمان امشب 5 مسابقه از هفته 22 در برنامه است که طی آنها آینتراخت فرانکفورت با شالکه، هانوفر با بایر لورکوزن، بوخوم با کاتبوس، هرتا برلین با مونشنگلادباخ و بورسیا دورتموند با هوفنهایم از ساعتی پیش به طور همزمان به مساف یکدیگر رفتند. اما بزرگان فوتبال آلمان فردا شب به میدان می‌روند که طی آنها بایر مونیخ با وردر برمن و هامبورگ با وولفسبورگ مسابقه خواهند داد. و در ایتالیا هفته 26 سری آ امشب با دو بازی لاتسیو با بولونیا و یوونتوس با ناپولی آغاز می شود، اما فردا یک شنبه در فوتبال ایتالیا یک دیدار مهم و سنتی در برنامه است که طی آن اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش جوزپه میاتسا میزبان آسروم خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این مجله خبری شامگاهی رسیدیم، اما یادتان باشد که با نظرها و پیشنهاداتان پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید. می توانید با ما با روش های گوناگون تماس بگیرید، با ایمیل، با پیامگیر رادیو فردا، با پیامگیر رادیو فردا و البته با وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو فردا را بشنوید و گزارش های بیشتری هم بخوانید. اما اگر به سراغ وبسایت رادیو فردا می روید، یادتان باشد که از فیلتر شکن استفاده کنید. فیلتر شکن امروز kojaa49nob10.com. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم این مجله خبری شامگاهی برنامه دیدگاه ها را می شنوید از امیر مصدق کاتوزیان درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
این رادیو فرداست.
سلام میکنم به شما که تازه به ما پیوستید و سپاس و سلامی دوباره به شما که از آغاز این مجله شامگاهی با ما همراه بوده اید. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. اما پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت، محمد زرقامی و آخرین خبرها.
در افغانستان حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میگوید طبق قانون اساسی آن کشور انتخابات ریاست جمهوری باید پیش از اول خرداد ماه سال آینده انجام شود. در بیانیه امروز شنبه دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام می‌دارد که حامد کرزای با قانونگذاران و شوراهای استانی و محلی توافق کرده که انتخابات طبق قانون اساسی برگزار شود. در عراق طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق امروز شنبه از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق استقبال کرد. او در این حال گفت واشنگتن همچنان مسئولیت سنگینی برای کمک به عراق بر عهده دارد. به گفته طارق الهاشمی عراق برای برقراری حکومت قانون در کشور احتیاج به کمک خواهد داشت. در بنگلادش با بیرون آوردن 9 جسد دیگر از یک گور دست جمعی در محوطه استقرار پلیس مرزی این کشور، آمار کشته شدگان در درگیری‌های 2 روزه در این محل به 75 تن رسید. در این درگیری‌ها از جمله شکیل احمد فرمانده نگهبانان مرزی نیز کشته شده است. گزارش حاکی از آن است که این درگیری‌های 2 روزه به دلیل وضعیت حقوق و کار رخ داده است، در حالی که برخی مقام‌های بنگلادش می‌گویند این اتفاق یک شورش از پیش برنامه ریزی شده بوده است. در پاکستان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور از معترضان به حکم دادگاه لاهور مبنی بر رد صلاحیت نواز شریف برای شرکت در انتخابات خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و به اموال عمومی آسیب نرسانند. چین و آمریکا توافق کردند تا در آینده نزدیک همکاری‌های نظامی خود را در سطح بالاتر از سر گیرند. یک هواپیمای خطوط هوایی رومانی با 51 سرنشین مجبور به فرود اضطراری در غرب رومانی شد. آنگونه که سخنگوی فرودگاه بین‌المللی تیمیسوارا اعلام کرده، همه سرنشینان هواپیما از این حادثه جان سالم به در بردند. گزارش حاکی از آن است که روسیه در صدد همکاری در زمینه انرژی با نروژ است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با سفرای کشورهای خارجی از علاقمندی روسیه به هر گونه همکاری با نروژ خصوصا در زمینه انرژی در منطقه قطب شمال خبر داده است. هیئت منصفه دادگاهی در کنتاکی آمریکا یک افسر ارتش آمریکا را به اتهام قتل یک زندانی عراقی محکوم کرد. صدفان یکم مایکل بهنا متهم است که علی منصور محمد را در جریان بازجویی در بهار سال گذشته به قتل رسانده است. باراک اوباما میگوید هر چند تعداد بیشتر نیروهای آمریکایی راهی افغانستان میشوند، اما ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای حضور نظامی طولانی مدت در افغانستان ندارد. و بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش داد شب گذشته مأمور پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر کشته و 3 نگهبان مرزی آن کشور مجروح شدند.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از محمد زرقامی و اکنون نوبت برنامه دیدگاه است. برنامه‌ای از امیر مصدق کاتوزیان که درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران با چند صاحب نظر به بحث نشسته است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شمار موعد برگزاری 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به رقم 100 نزدیک شده است. تا باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در 22 خرداد 1388 چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد؟ فعلا که از جناح اصلاحگرا دو نفر رسما نامزدی خود را اعلام کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و مهدی کروبی رئیس ششمین دوره مجلس و به طور غیر رسمی از میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق هم نام برده می شود. در این میان هنوز وضعیت نامزدی عبدالله نوری که تا پیش از حبسی 3 ساله برای مدتی کوتاه در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر کشور بود معلوم نیست. در جناح مقابل و در اردوی اصولگرایان به جز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که سنتاً نامزدیش در دور دوم محرز است هنوز هیچ کس رسماً اعلام نامزدی نکرده است. اما محافل سیاسی نزدیک به این جناح گمانهایی را درباره نامزدی چند چهره شاخص این جناح پیش می کشند. از این جمله‌اند مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تا چندی پیش از بروز اختلاف میان او و آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. جدا از این که چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد و آیا هر کدام از دو جناح می تواند بر سر یک نامزد واحد به توافق برسد، پرسش دیگری که در برخی محافل مطرح است این است که هر نامزد و هر جناح چه برنامه‌ای دارد و آیا برنامه‌ای دارد؟ آیا این برنامه‌ها چنان آرمان خواهانند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود غیر عملی‌اند و رای دهندگان را ناامید خواهند کرد؟ و یا این برنامه‌ها چنان به واقعیت موجود نزدیکند که رای دهندگانی را که در انتخابات گذشته به صندوق پشت کردند جذب نخواهند کرد؟ در این میان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در هفته گذشته خواستار آن شد که همه نامزدها در برنامه خود پیش بینی تشکیل وزارتخانه‌ای را با نام وزارت حقوق بشر کنند. علاوه بر این برخی از همکنون با استناد به تجربه نهمین دوره انتخابات خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه شدند و برای تضمین آن پیشنهاد حضور ناظران بین‌المللی را بر سر صندوق‌های رأی دادند. عده‌ای هم از رد صلاحیت نامزدهای مستقل مانند قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و یا حتی نامزدهای جناح‌های حاکم ابراز نگرانی می‌کنند. برای بررسی این پرسش‌ها به سراغ 3 تحلیلگر سیاسی در تهران رفته‌ایم. مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، تقی رحمانی، نویسنده متمایل به طیف ملی مذهبی، طیفی که برنامه مرحله‌ای خود را چندی پیش منتشر کرد، و محمود یگانلی نماینده ارومیه در مجلس ششم. سوال اولم اینه که آیا جناح اصلاحگرا با یک نامزد واحد به رقابت‌های انتخاباتی وارد خواهد شد آقای یگانلی؟
فعلا که نه. آقای خاتمی اعلام کاندیداتوری کرده، آقای کروبی که از مدت‌ها پیش وارد شده، آقای میرحسین موسوی هم که اعلام نکرده ولی خب عملا وارد شده. احتمال ورود آقای نوری هم هست و شاید کسای دیگه خرد جریان‌های دیگری هم وارد بشن. ولی اینها صورت‌بندی اولیه است. به احتمال غربی تو صورت‌بندی نهایی در اواخر اردیبهشت ماه مشخص بشه.
آقای رحمانی شما فکر میکنین که وقتی نزدیک بشیم به اردیبهشت ممکنه که جناح اصلاحگرا با یه نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه یا اینکه اون چیزی که الان در دست داریم چنین چیزی رو نشون نمیده؟
تجربه رقابت‌های فردی در ایران نشون داده این احتمال خیلی بعیده. با توجه به اینکه اطرافیان کنده اصلاحگرا یه مدل متفاوت هستن و بحث مقام و پست و اینا مطرحه، من بعید میدونم. خیلی احتمالش هست که مثل مسئله انتخابات قبلی بشه، مگر اینکه یک حالت خاص وجود بیاد. به راحتی نمیشه گفت. من چندان خوشبین نیستم.
خوشبین به چه معنی؟
خوشبین که یک کاندیدا بیاد، چون به نظر من کاندیدای واحد تشتت تو مردم کم میکنه، امکان رأی آوری بالا میاره. به خاطر من چندان الان در حال حاضر خوشبین نیستم که یک کاندیدا از این جناح بیاد بالا.
آقای ثقفی نظر شما چیه؟
ببینید این که خب به هر حال قابل پیش بینی نیست، قابل داوری میتونه باشه. یعنی من برخلاف آقای رحمانی نظرم بر اینه که تعدد کاندیداها باشه، اول از نقطه نظر تبلیغات انتخاباتی خب فرصت‌های بهتری خواهد بود، دوم اینکه به اقبال مردم روشن‌تر خواهد شد که به کدوم کاندیدا امکان نظرسنجی دقیق‌تری وجود داره. و به نظر منم میاد راستش که خیلی این کاندیداها ها از نقطه نظر رای دهندگان هم پوشانی ندارند و شاید همون بهتر که هر سه یا هر چهار باقی بمونند و در یک دور دومی اون وقت افرادی رو که به اونها اقبال نشون دادن رو به جمع اصلاح طلب ها برای کاندیده که به مرحله دوم میره دعوت بکنند. این البته خب یه خطری داره و اون اینه که هیچ یک از اینها به مرحله دوم نرسه، ولی اون خطر به نظر من خیلی ضعیفه.
حالا بپردازیم به جناح مقابل. توی جناح مقابل آیا این احتمال هست که نامزد واحد بیاد یا اینکه بیشتر الان به چشم می‌خوره نمودهایی از اینکه چند نامزد وارد انتخابات بشن؟ آقای یگانلی.
آقای احمدی نژاد که قطعاً میاد بر مبنای سنت همیشگی و خودش هم اعلام کرده که به هیچ چیز وابسته نیست و جریان‌های سورگلا رو هم نمی‌خواد بهش تکیه بکنه، به اعلام عدم نیاز کرده و متکی به کارهای خودش می‌خواد بیاد اینا. ولی ستود پیدا پنهان اعتماد نوشته بود آقای قاریباف که قبلاً به شدت کار می‌کرد اعلام کاندیداتوری کرده و خودش هم که فعال هست و یه جریان دیگری از اصولگراها که ستاد انتخابات ائتلافی رو راه انداختن آقای محسن رضایی نا و از کاندیداها برنامه و لیست و اعضای کابینه میخوان تا حمایت خود رو از اونها اعلام بکنن. پس قاعدتاً یه کاندیدا نخواهد بود. حداقل فعلا با دو تا کاندیدا روبرو هستیم که احتمال افزایش این کاندیداها هم هست.
آقای رحمانی، فعل و انفعالات جناح اصولگرا رو چجوری میبینین شما؟
اینا راست اینا به نظر من سه تا کاندیدا داره، احمدی نژاد، قالیباف و پور محمدی، ولی به نظر من شاید فکرین کاندیده های راست یه دو تیپ هستن که آقا قالیباف باشه که آقای احمدی نژاد که خیلی هم ظاهرا متفاوت به نظر میان و امکان مانور حالا انتخاب اینا وجود داشته باشه. ولی خب باز مانوری که جناح آقای احمدی نژاد میده مانور بسیار پیچیده ای هستش، یعنی به تاخیر انداختن هرچه بیشتر فعالیت کاندیدا از طرف جناح راست فضا رو برای فعالیت اونها کمتر میکنه. با توجه به اون حرف آقای پور محمدی و باید در نظر گیره که گفت دولت اختیارات و امکانات زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار داره، این واژه خیلی مهمی است.
آقای ثقفی،
ببینیم، من به نظرم میاد که جناح اصولگرا با بیش از یک کاندید به میدان خواهند اومد که نتیجه وضعیت عمومی کشور در این 4 سال گذشته در طی دولت نهم به نظر میاد که فیزیک تقریبا معمول همه جای دنیا هست که آقای احمدی نژاد این مقداری ریزش رای دهندگان خواهند داشت. حالا پرسش سر اینه که این ریزش چقدر خواهد بود، به نفع کی، یعنی به نفع جناح اصلاح طلب خواهد بود یا اگر یک کاندید دیگری از طرف اصولگرایان معرفی شه میتونه این آرا رو به نفع خودش جمع بکنه. به هر حال یه تعدادی هم از سازمان‌های سیاسی و احزاب مثل مختلف و اینا به نظرم میاد هنوز جانزنیشون رو با کاندیداها تموم نکردن. ولی علل اصول تصور من اینه که به قول فرانسوی‌ها تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو تو یک سبد نخواهند گذاشت، برای اینکه کمتر کسی هم میدونه که چگونه مردم عکس‌العمل نشون خواهند داد.
پرسش هایی که بیشتر مطرحه در محافلی که شما در اون هستین، آقای یگانلی.
من خیلی خلاصه بگم، وضعیت حکومت از نظر داخلی و از نظر بین المللی در شرایطی هست که مستلزم تغییراتی تو سیاست های داخلی و خارجیش هست و این تغییرات در پناه رأی بیشتر تعداد بیشتر شرکت کننده ها در انتخابات هست و چون تمامی جناح های حکومت هم تا به حال اومدن و امتحان خودشون را دادند، این مستلزم این هست که تعداد بیشتری از مردم بیان تو صحنه. ولی وضعیت مردم در چه وضعیتی است؟ وضعیت مردم با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اینا که باش روبرو هستند و برآیند خاص اونها به طور خیلی خلاصه در دموکراسی‌خواهی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و صلح و نفع خشونت اینا هست که با خواسته‌ها و نیازهای حکومت یک مقدار همپوشانی نداره و در واقع شکاف حاکمیت ملت یک مقدار بازتره. با این وضعیت اگر حکومت بخواد در انتخابات بیشترین آرا شرکت کننده را جذب بکنه، باید بیشترین تنوع کاندیدا ها رو بیاره تو صحنه که بتونن اقشار مختلف رو نمایندگی کنن و بیارن تو صحنه.
آقای رحمانی موافقی؟
نه، ببینید من موافق نیستم. این که همه نیروها بیان تو صحنه، اون مال کشورهای ساختارمنده، بعد قاعده من به نفع هم کنار میرن یا مثلا میپذیرن، مثل رابطه برخورد هیلاری و کلینتون با آقای اوباما یا در کشور اروپایی. در ایران تو مسئله حزبی نیست، شخصی، رقابت شخصیت ها تو انتخابات به کینه و عداوت تبدیل میشه و تبدیل به بان میشه. شما همین الان این فضای مسموم در میان کاندیداها میبینید. گروه های سیاسی در ایران حالت قبیلگی دارن. دموکراسی یه نوع حداقل کوتاه آمدن، شما ادبیات نمیبینید. ما بیشتر نگاه میکنیم که بحثا شخصی میشه. از یه طرف یه نحوه برخورد اصلاح طلبان هم با کاندیداهای خودشان طوریست که دوست ندارن کاندیدای دیگه‌ای وارد بشه.
آقای ثقفی، پرسشایی که مطرح در محافلی که شما از اون اطلاع دارید که به انتخابات برمیگرده و مهمترین مسائلش چی هستن؟
آیا کاندیداها با بعد رأی‌های بیشتری به میدان خواهند آمد یا کمتر، اینها حوزه‌های داخلی رو پوشش خواهد داد یا الان با فعال شدن بحث به هر حال سیاست خارجی و بحث گفتگو با آمریکا یا فشارهای اروپا تا چه حد سیاست خارجی موضوع بحث کاندیدا خواهد بود، امکان حضور مردم رو چجوری ما می‌بینیم، با چه عواملی ممکنه که بیشتر راغب بشن به شرکت در انتخابات. به هر حال همونطور که آقای یگانلی گفتن ما تجربیات مختلفی رو در واقع اگه بگیم حالا بعد از پایان جنگ از سر گذروندیم و الان یه مقداری به نظرم میاد که این انتخابات محل تصمیم گیری و نتیجه گیری از این تجربیات خواهد بود. تجربه های هاشمی آل خاتمی و احمدی نژاد تجربه تقریبا متفاوته که کل امکانات حکومتی رو پوشش میده. این هر سه الان کارنامه هاشون در دسته و به نظرم میاد این انتخابات یک محل نتیجه گیری این تجارب خواهد بود، حالا هم برای بالادستان، هم برای پایین دستان، هم برای زمامداران، هم برای مردم، هم برای پوزیسیون، هم برای حالا اپوزیسیون. اینها به نظر من شاید موضوعاتی باشه که ذهن ما را در ایران به خودش بیشتر مشغول میکنه حالا تا تعدد کاندیداها و اینا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
کاندیداها، جناها به طور کلی تا اونجایی که به نظر میرسه هیچ کدوم برنامه مدونی که ارائه ندادن. بنابراین ما از کجا به نتیجه برسیم که برنامه اونها چیه؟ آقای یگانلی؟
حکومت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخلاف سایر انتخابات ریاست جمهوری در سایر نقاط دنیا، انتخابات در ظل حکومت انجام میشه. اینجا قدرت جابجا نمیشه. جناح‌های از حکومت در رقابت با هم وارد صحنه میشن. با توجه به تجاربی که در تایید خانم آقای ثقفی بگم که به وجود اومده. بعد دو تا اصل را همه اینها پذیرفتن، اینی که تعداد شرکت کننده ها باید به بیشترین مقدار باشه و اینکه جناح‌ها به تنهایی نمیتونن اداره کشور را به عهده بگیرن و این دو تا اصل همه جناح‌ها، چه اصلاح طلب‌هاشون چه اصولگراهاشون، تقریبا اکثریتشون پذیرفتن و این برآورد کننده نیازهای حکومته. ولی کاندیداها تا به حال هیچ کدوم برنامه مدونی را ارائه ندادن. خود آقای کروبی از خیلی وقت پیش وارد صحنه شده ولی عملی شعار توسعه سیاسی هم نمیده، بیشتر نقد دولت مد نظر هست ولی عملا کارهای توسعه سیاسی هم انجام میده. همچنان که کماکان دیدیم در رابطه با قضایای دانشگاه پلی‌تکنیک و دراویش و اینا وارد قضیه شد. اینها آقای خاتمی این دفعه سیاسی را ظاهرا گذاشته کنار، معیشت مردم و مسائل اقتصادی اینها را بیشتر مطرح میکنه. خیلی هم کند وارد شده، هنوز اظهار نظر به صورتی نکرده و جریانی که هولهوش های خاتمی هم هست بیشتر مسائل اقتصادی دولت فعلی را مد نظر و نقد میکنه و سیاست ها و مدیریت هاش. آقای موسوی هم به هر حال مسائل اجتماعی و اقتصادی را از زاویه دید خودش داره مطرح میکنه که خب زاویه دید اقتصادی های موسوی با زاویه دید های کروبی های خاتمی های هاشمی یا کارگزار هم تفاوت داره. خب اینا در نوع یا گفتارهای طرفدارهای آقای موسوی کاملا مشخصه، در گفتارهای آقای مؤمنی یا مؤسسه دین و اقتصاد یا سوابق عملکردشون در قبل. و یا آقای نوری هم که به هر حال کاندیدای تحول‌خواهان بود که هنوز تردید دارن وارد صحنه بشن، اینا ایشون هم که برنامه مشخصی هنوز نگفتن و اونچنان حضور فعالی ندارن تو صحنه. ولی چیزی که پشت سر این قضیه ها هست فعالیت جریان کارگزاران سازندگی هست که هم الان دور و بر هم ستاد آقای کروبی دستشون هم هست، هم دور و بر آقای خاتمی ستاد آقای خاتمی هم فعال هستن. اینا یه زاویه دید فرقی از نظر اقتصادی با آقای موسوی دارن که من فکر کنم در دوره مقدماتی انتخاباتی خود آقای هاشمی یا کارگزاران با برگ آقای خاتمی به مقابله با آقای احمدی نژاد رفت، چه بسا که در این رابطه هم با برگ آقای خاتمی آقای کروبی به مقابله با دید اقتصادی آقای موسوی بره که اگه نتونست به توافقی برسن خب میتونن از این دو تا زاویه عمل کنن یا کاندیدای خودشون رو وارد صحنه کنن که اینم پیش بینی میشه کرد که در صورت بندی نهایی نقش موثری را بتونن بازی کنن با توجه به وزانتی که در ساختار قدرت دارن.
آقای رحمانی، برنامه جناح اصولگرا نامزداش حالا یا به طور کلی چی هست؟ چه تمایزی رو میشه اصلا دید؟
به نظر من اصلا برنامه تو ایران به قول شیرازی ها سفره باز نکرده بوی مش میده. کلن امارد اونا راست که به نظر من تازه یه چیز دیگه هست. ما روشن فکره همون به برنامه حق نیستن. شخص محوره. مثلا تنها جریانی که الان برنامه داده 40 صفحه‌ای جریان ما برنامه 40 صفحه‌ای دادیم تا حداقل ممکن. ولی مثلا من اگه اجازه بدید قبل به اصولگرا نگاه کنم، ما ببینید این مرحله شعار داشتیم که از اول انقلاب تا سال 1976 تکرار شده. اگه اجازه بدید من اینو باز کنم شاید بحث درست‌تری باشه.
باشه.
ولی اختصار رو لطفاً رعایت کنید.
نه دقت کنید شما از اصولگراها زیاد نباید انتظار برنامه داشته باشی. از این طرف باید انتظار برنامه داشته باشی که شعار عینی تر میده.
فقط میگم که یه ذره مختصر.
من میخوام بگم که 1776 شما آقای خاتمی سری شعارهایی داد. ولی ما یه تجربه 12 ساله داریم. این تجربه 12 ساله 8 سال اصلاحات 4 سال آقای احمدی نژاد مردمی که رأی دادن دیگه یک انقطاع سال 59 تا سال 76 نیست که دوباره به شعار و ایده توجه کنند. الان برنامه‌های عملی میخوان و اعتماد. متأسفانه هیچ طرف برای این برنامه نیست. ولی جناح راست یه ویژگی‌هایی داره که این طرف نداره. او یک سازمان رأی داره و یه تشکیلاتی داره و یه سری شعارهای کلی میده. و اون شعارهای کلیش به اصطلاح معروف کسایی هم که بهش رأی میدن به اون شعارها توجه میکنن. ولی اگه جناح اصلاح طلب بخواد رأی مردم رو جذب کنه، یعنی اون بیش درصدی که بیان و انتخابات نتیجه تحول بدن. چون من همیشه گفتم ایران توی 100 سال اخیر بین 45 تا 50 درصد مردم تو انتخابات به دلایل گوناگون شرکت میکنه. حالا غلط یا درست. و ما نمی‌دونیم در این مورد کاری بکنیم. اون بیش درصد که بیان میتونه رأی 30 درصد هم تاثیر بزنه و انتخاباتش دوشار تحول کنه. 1776 برای این بیش درصد هم با یه برنامه شفافتر میاد. اینا شامل اصناف هستن، معلمان، پزشکان، مهندسان، زنان هستن مثل جنسیتی، برخی از اقوام ایرانی به خصوص کردها. و اینا دیگه با شعار ایران برای ایرانیان دیگه نمیان، بلکه با یه سری برنامه های عملی میان. ما باید شاهد این برنامه باشیم. ما این برنامه رو نمیبینیم. متاسفانه حتی روشنفکران ما ارجاع به شخصیت میده. یه مقدار قابل فهمه، ولی اگر این بار کسی بخواد انتخابات رأی حسابی بیاورد برای اون اقشار شهری، یک مقدار باید از شعار به طرف برنامه عملی و تحققی بیاد، نه آرمانهای بلند. اشکالی هم نداره آرمان، ولی به شما برنامه بیاد. از این منظر نگاه بکنی، به نظر من جناح راست زیاد مشکل نداره. اون کاندیداهای خاص خودشو داره. یک سری اصناف خاصی هم بهش رأی میدن، یک سری نهادها هستن، یک سری ارگانها هستن و یک سری اقشار روستایی و اقشار شهری که اینا الان در حقیقت رأیشون تقریبا در حدود 7-8 میلیون 10 میلیون در اختیار اینا هست. بالا پایینش هم ممکنه بشه. ما به سهم خودمون سعی کردیم تأثیر بگذاریم، چون ما نمیتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا داشته باشیم تا لحظه آخر. ولی اومدیم این ایده رو مطرح کردیم، یک قدم جلوتر بیایم از سال 57 به جای شعار، شعار برنامه ممکن مطرح کنیم. توی تبیین آقای خاتمی که 8 جلسه در بنیاد باران صورت گرفت، از کلیات در تبیین اصلاحات بازم چیزی فراتر نرفتیم. ولی میشود برنامه های گوناگون دید، مثلا آقای موسوی به یه تولید ملی، نگاه داخلی و در این حال سیاست خارجی نرم رسیده. آقای خاتمی همون سیاست گذاشته رو نرمتر انجام میده و سعی میکنه به اصطلاح خود از تون رو هست من قبول ندارم دوری کنه. و آقای کروبی هم موضع‌گیری هاش موضع‌گیری های عملی‌گرایانه و پراتیک خواهد بود با توجه به شرایطی که در جامعه پیش میاد. به نظر من جناح مقابل شعار میده. آقای قالیپور عمدتا یک نوع توسعه محور نگاهش توسعه کره جنوبی است که تو سخنرانیاش میگوید، یعنی توسعه اقتدارگرا که نه تو ساختارش تو ایران چقدر امکان پذیر باشد بحث است، چون با توجه به درآمد نفت دولت توسعه گرا و اقتدارگرا در ایران با فساد مالی وحشتناک مواجه میشد و توسعه شکست میخوره. و آقای احمدی نژاد یک شعار بسیار معروف همگیر، یعنی عدالت برای اصفهان، و در این حال همواره با یک نوع سیاست خارجی هویتی و پرتنش به جای سیاست خارجی هویتی و تعامل مطرح میکنه. اینا بیشتر ویژگی هایی است که میشه حد زد از مشاورانشون، ولی برنامه عملی ما ندیدیم.
آقای ثقفی، تمایز رو چگونه میشه تشخیص داد توی برنامه نامزدهای انتخاباتی توی این دو؟
با صحبت‌های رحمانی در لزوم داشتن برنامه به خصوص برای جناح اصلاح طلب و ادله‌ای که برای این موضوع آوردن کاملا موافقم. با نظر ایشون موافقم که ما هنوز برنامه مدونی از هیچ کدوم از این کاندیداها ندیدیم، اما این به این معنا نیست که در همین وضعیت هم نمیشه تمایز رو دید. حالا من توی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که به حال گفتم ما این تجارب رو دیدیم، در نتیجه میتونیم حدس بزنیم که به هر حال افراد تغییر جهت‌یابی نخواهند داشت. اما از همین تجارب یک چیزهایی رو میشه نتیجه گرفت که به نظرم اهمیت دارن. به هر حال اصولگرایان بیشتر به تقویت جایگاه قوه مجریه میاندیشن، یعنی اینکه قوه مجریه قوه غالبی است بر قوه قضاییه و به خصوص قوه مقننه، که اینو ما در این سالها دیدیم. یعنی دولت های احمدی نژاد تصمیماتی رو اصلا میگیرن و بعدا انتظار دارن که قوه مقننه پیگیر مسائل بشه و شکل حقوقی بشه بده، یا اگرم نده به هر حال خیلی به نظر میاد که مهم نیست براشون. این در حوزه اقتصادی هم هست. یعنی شما اگه ببینید سیستم برداشتن یارانه‌ها و جایگزینی شده وسیله نوفیش‌های پرداختی، خب این قدرت رو یه مقدار زیادی متمرکز باز بیشتر می‌کنه در دست حوزه مالی. با حال اینکه خب تجارب ساتلبی یا خاتمی نشون داده و این معاذر آماری هم میشه نشون داد که به هر حال ایشون به جایگاه قوه مقننه اهمیت میدن و اینی که مسائل به هر حال به شکل حقوقی و حل بشه از مسیری که باید رد بشه، یعنی قانون بشه شکل قانونی بگیره و این قانون تبدیل رویه بشه و عملی بشه. اینا تفاوتایی است که به هر حال دیده میشه. آقای کروبی خب همونطوری که دوستان گفتن یه مقداری کاندید در واقع آشتی هستن، کاندید مصالحه هستن که یک معنای دیگران رو دارای این توان نمیدونن. اینها تفاوتایی است که بیشتر شاید بشه گفت تفاوتای ذهنیتی و تفاوتایی که ما از تجربه‌ای که از این کاندیداها داشتیم و حالا باید ببینیم که چقدر این بحثا به صورت مدون جلو خواهد اومد و چه جوری به صورت برنامه سیاسی حالا از طرف خود کاندیدا یا از طرف افراد و احزابی که از اینها پشتیبانی میکنن ارائه خواهد شد و چقدر این با نقد میتونه تقویت بشه.
من یه سوال آخر میکنم از هر سه میهمانان برنامه دیدگاه ها و اونم اینه که آیا این انتخابات برای اون عده‌ای که از صندوق رأی در سال 1384 دوری کردن ممکنه که اونا رو ترغیب بکنه که بیان به خاطر اینکه میزان مشارکت رو ببره بالا، یا بعضی که دغدغه حقوق بشر رو دارن یا اقوام رو دارن یا خواستای دیگر رو متقاعد بکنه که این انتخابات میتونه که بعضی خواستای اونا رو برآورده بکنه؟ آقای یگانلی،
بنا به تجربه و نوع فعالیت جناح‌ها، چه جناح اصلاح طلب چه جناح سوریه‌را و نوع شعارها یا مسائلی رو که مطرح میکنن که طیف‌های کروبی، طیف‌های خاتمی که بیشتر بازگشت به قدرت مد نظرشون هست و نمیتونن شعارهایی مثل شعارهای زمان سال 76 رو بدن، چون سقف این دفعه کوتاه‌تر شده و بیشتر در چارچوب برآورد نیازهای حکومتی داره مطرح میشه، من بعید میدونم با وضعیت فعلی بتونن اون نیروهای رای که قبلا از صندوق‌های رای قهر کرده بودن اونچنان جذب بکنن. اینا
آقای رحمانی،
من اون بستگی داره جناب تون رو که میاد هست میخواد مشارکت بره پایین، اگه بخواد انتخابات اونشو که بسته بره نه، ولی اینا قطع نمیشه گفت. به نظر من اگر اصلاح طلبا بتوانن تو ذهن مردم تشتت ایجاد نکنن، برنامه های روشن بدن بخصوص رو معیشت اقتصادی مردم، بخصوص الان مشکل اقتصادی حتی طبقه متوسط هم داره فرار میگیره، و چشم انداز عملی برای یه حداقلی از آزادی ها شاید افراد بودن اون بیچاره بدن بخشی از اون 20% پای صندوق بیارن. همه چیز بستگی داره به نظر من از 15 فروردین تا 15 خرداد برخوردی که با دانشجو میشه یا دستگیری‌هایی که صورت میگیره یا محدودیتی که برای مطبوعات هست هیچ کدوم امیدوار کننده نیست، ولی ایران کشور وقت اضافه و دقیقه 90 دیگه. اگر بخوان فضا رو زیاد ببندن نه، مشارکت زیادی صورت نخواهد گرفت، ولی اگر نه یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت نه بیرون حاکمیت، چون برای بیرون حاکمیت اصلا فضایی نیست دقیقا، یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت ها باشه و اونا برنامه بدن که بتوانن از اون 20 درصد آرا خاموش بتوانن بای صندوق بکشن احتمالی هست. من هر دو حالت پیشبینی میکنم.
آقای ثقفی،
ببینید من به نظرم میاد که تجربه انتخابات مجلس هفتم و همین ریاست جمهوری خیلی تجربه منفی بود. به این معنا منفی بود که به نظر میاد قرار بر این نیست که انتخابات اهمیتی داشته باشه در تعیین سیاست کشور. یعنی با حد تعداد زیادی کاندیداها و بعد با صحبت خود آقایون همه کردن تخلف و تقلب، یه مقدار زیادی از اعتبار انتخابات کاسته شد و اصولا این فکر پیش اومده که انتخابات چه جایگاهی داره واقعا کشور. این مسئله به نظر من باید یه مقداری حل بشه، نه اینکه مردم حلش بکنن. یعنی به نظرم میاد اون کسانی که در این دو انتخاب اخیر نشون دادن که به هر شکلی میخوان جلوی همین حد آزادی انتخاب رو هم بگیرن، به برنامهشون ادامه خواهند داد. در نتیجه بستگی به این داره که چقدر دیگران مقاومت بکنن جلوی این مسئله و چه جوری برخورد بکنن با این مسئله. در واقع انتخابات به نظر من پیش از انتخابات شروع خواهد شد و مردم در اینی که شرکت بکنن یا نکنن، چقدر فعال باشن، چقدر مشارکت بکنن، تا چه حدی جلو برن، یه مقداری به در واقع مقاومت کسانی که در دوره‌های پیشین به دلایلی به غیر از رأی مردم حذف شدن بستگی خواهد داشت. من مثال مشخص بزنم، آقای کروبی خب از الان هم دارن صحبت این مسئله رو میکنن که ما باید کاری بکنیم که صیانت آرا حفظ بشه. وقتی این در که چه کار می‌خوام بکنن؟ اگر این به یک رد و بدل کردن نامه با یک چند نفر از زعمای مملکت باشه، کفاف کار رو نخواهد داد، همچنان مردم رغبت زیادی نشون نخواهند داد. همینطور مسئله شورای نگهبان هست، مسئله این که چقدر اگر در صورتی که این کاندید یا اون کاندید در اساس شورای نگهبان کنار گذاشته بشه، دیگران پشت سر او خواهند گرفت، مقاومت خواهند کرد، تقاضا خواهند کرد که همه کسانی که کاندید هستن بتونن در صحنه بیان. این در واقع میخوام بگم منازعه به نظرم خیلی تعیین کننده خواهد.
بررسی نامزدها، جناها و برنامه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 جمهوری اسلامی ایران در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان برنامه در تهران، مراد ثقفی، تقی رحمانی و محمود یگانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
با برنامه دیدگاه ها به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا و به ساعت 8 نزدیک می شویم. برنامه بود از امیر مصدق کاتوزیان با شرکت مراد ثقفی، تقی رحمانی، محمود یگانلی. برنامه بود درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و این برنامه امشب ساعت 12:30 شب و فردا ساعت 1 بعد از ظهر تکرار می شود. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم، اما رادیو فردا همچنان با شماست، با موسیقی و شنیدنی های دیگر و خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از محمد رضا کاظمی خواهید شنید. آغاز هفتتان خوش و شبتان آرام و دلپذیر. بهترین